بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این داشتیم که اگر اتصال پیدا کنیم به صور غیبیه، چه در خواب چه در بیداری، عالمی به غیب میشیم. و اگر اتصال به صور پیدا کنیم ولی نه به صور غیبیه، در اون صورت عالمی به غیب نمیشیم. اتصال به صوری که منقوش در عالم غیب نیستند، عرض کردیم گاهی در خواب اتفاق میفته، گاهی در بیداری. اگر در خواب اتفاق بیفته میشه از قاس احلام حقیقی، و اگر در بیداری اتفاق بیفته میشود امور شیطانی. بعد از اینکه این مطلب گفته شد، فرمودن که این قول و جن و شیاطین رو هم که ما در خارج میبینیم از همین قبیلن که به وسیله اسمان تخیلیه برای ما حاضر میشن. و بعد اشاره کردن که ما در گذشته گفته بودیم که جن در خارج موجوده، و الان داریم میگیم که جن به توسط اسباب تخیلیه در خارج دیده میشه. اگر موجوده، پس اسباب تخیلیه یعنی چی؟ باید بگیم واقعا موجوده، تخیل ما دخالتی در اونها نداره. ایشون جواب دادن که بین کلام گذشته ما و کلامی که الان میگیم تنافی نیست، زیرا که ما معتقد بودیم که جن در خارج موجوده، ولی وجودش در خارج به توسط اظهار قوه خیاله. اگر قوه خیال اظهار نکند، اون وجود خارجی مشهود نمی شود. پس اگر ما قبلا گفتیم جن در خارج موجوده، الان هم میگیم در خارج موجوده. و اگر الان گفتیم که این جن موجوده در خارج به توسط اسباب تخیلیه موجوده، الان هم همین مطلب رو میگیم و معتقدیم که به توسط اسباب تخیلیه موجوده. سلام علیکم. بیان مطلب اینه که چنانچه در گذشته بیان کردیم، موجوداتی در جهان مثال، در عالم مثال هستند که این موجودات ظهورشون رو در عالم ما میفرستند، نه خودشون رو. خودشون در اون عالم موجودن. این ظهور وجود خارجی داره، ولی ظاهر نمیشه مگر از طریق خیال. یعنی قوه متخیله هست که این ظهور رو در خارج باید ملاحظه کنه. پس توجه میکنید، هم ظهور خارجی رو ما قبول داریم و هم دخالت متخیله در شهود این ظاهر خارجی رو. یعنی اگر ما در گذشته وجود خارجی رو گفتیم، الان اسباب تخیلی رو میگیم، که انهو اسباب تخیلی که الان گفته میشه داره مطلبی رو که در گذشته گفته شده تکمیل میکنه. و در گذشته ما همینو گفتیم، گفتیم که خود جن در خارج موجود نیست، یعنی خود اون شیئی که ظهورش رو میفرستد در خارج طبیعت موجود نیست. در خارج که عالم مثال موجوده، اونجاش اونجاست، اینجا نیست. ظهورش رو در هوا یا در آب یا در سنگهای شفاف وارد میکنه، و این ظهور واقعا در خارج هست. منتها کی این ظهور رو درک میکنه؟ اسباب خیالی. ما الان داریم بیان میکنیم که چنین نیست که این ظهورات در خیال ما موجود باشن و در خارج نباشن. در گذشتم همینو گفتیم، گفتیم اینطور نیست که در حس مشترک ما این ظهورات باشن و در خارج نباشن. ولذا میبینیم که جن با ما کشتی میگیره، جن بر بدن ما زره می پوشاند. اینا نشون میده که بیرون حس مشترک ما هم جنی هست. اما این جنی که در بیرون هست برای همه ظاهر نمیشه. برای کسی که قوه متخیلش فعالیت کند، به فعالیت خاص ظاهر میشه. پس توجه کردین که وجود خارجی داشتن جن با دخالت اسباب تخیلی منافات نداره. اسباب تخیلی هم دخالت میکنن در ظهور جن. مهم اینه که ما بگیم جن در خارج هست، و این چنین نیست که فقط در تخیل من باشد. چنانچه صورت مرآتیه در خارج هست و چنین نیست که در مرآت منتبع باشد. الان رسیدیم به اول بحثی که میخوام شروع کنیم. تا حالا داشتم بحثای قبل رو تکرار میکردم برای اینکه ابهامی که برای بعضی ها بود برطرف بشه. گفتن آخر وقت بود، جلسه گذاشته آخر وقت بود، تون گفتی مطلب روشن نشد. الان عرض کردم که مطلب کاملا روشن بشه، حالا وارد بحث میشیم، وارد بحث باقی مونده میشیم که عرض کردیم اجنه در خارج موجودند و در تخیل ما ظاهر میشن، یعنی مظهر اونها در خارج تخیل ماست، همونطور که صور مرآتیه در خارج و عالم مثال موجودند، مظهر اونها این مرآته. این چنین نیست که صورت مرآتی در مرآت منتبع باشد، همچنین این چنین نیست که صورت قول و جن و امثال ذالک در خیال ما منتبع باشه و خارجیت نداشته باشه. به دو دلیل ما میخوام ثابت کنیم که صور مرآتی در مرآت منتبع نیست. یا مثلا موجوداتی که ما در با تخیلمون میبینیم در تخیلمون منتبع نیستن، بلکه در خارج هستن و تخیل ما اونها رو ظاهر میکنه. دو دلیل بر این مسئله میریم. دلیل اول این که اشیایی که خیلی بزرگن در آینه عکسشون میفته یا در تخیل ما تصور میشود. اگر میخواد انتباع باشه لازمش اینه که اون شیء بزرگ در این شیء صغیری که آینه است یا خیال ماست منتبع بشه، در حالی که انتباع کبیر در صغیر محاله. اگر بخواد اون کوهی که دیده میشه در تخیل ما یا در آینه عکسش افتاده، اگر او بخواد در آینه یا خیال ما منتبع بشه، لازم میاد که اون کوه به اون بزرگی در این آینه کوچک یا در قوه متخیله و اون محل که محلی که مرکز تخیله و بسیار صغیره منتبع بشه و این انتباع کبیر در صغیره که محاله. این دلیل اول که روشنه در همه جا گفتن. دلیل دوم اینه که ما گاهی از اوقات وضعمون رو نسبت به آینه عوض می کنیم. آینه در مقابل یک شیء قرار داده شده، اون شیء رو جابجا نمی کنیم، آینه رو هم جابجا نمی کنیم، ولی خودمون که در مقابل آینه ایستادیم داریم اون شیء رو ملاحظه می کنیم، جامون رو عوض می کنیم، می بینیم که اون عکس عوض شد. با تبدل رایی اون صورت مرآتی عوض می شه، در حالی که اگر صورت مرآتی در آینه بود منتبع شده بود با تبدل رایی عوض نمی شد. مثل این که شما نقشی رو روی دیوار بندازید بعد جاتون رو عوض کنید، جاتون رو عوض کنید، نقش عوض نمی شه. شما ممکنه دیگه این صورت رو نبینید، جا رو عوض کنید، صورت رو نبینید، صورت تغییر نمی کنه چون در خارج موجوده، چون بر دیوار منتبع. اگر این صورت مرآتی هم بر در مرآت منتبع می بود، با عوض شدن جای رایی نباید تغییر میکرد، در حالی که ما اگر جامونو تغییر بدیم تغییر میکنه. قبلا تو اون گوشه آینه افتاده بود، حالا تو این گوشه آینه داریم میبینیمش، چون جامونو عوض کردیم بدون اینکه جای آینه رو عوض کنیم و بدون اینکه جای شیء رو عوض کنیم. میبینیم صورت عوض میشه. از اینکه صورت داره عوض میشه معلوم میشه این صورت به منم ارتباط داره. اینطور نیستش که توی آینه منتبه شده باشه، به جایی که من ایستادم، به نحوهی که من ایستادم ارتباط داره. پس معلوم میشه که تخیل من، دید من که باعث ظهور این عکس در آینه است، در این عکسی که در آینه است، در وجود عکسی که در آینه است دخالت میکنه. پس اینطور نیستش که عکس در آینه منتبع شده باشه یا در خیال من منتبع شده باشه، بلکه در خیال من ظاهر میشه، در آینه ظاهر میشه. این آینه مظهر اون عکسه، خیال من مظهر اون شیء متخیله. این دو دلیل دلیلن بر این که شیء در آینه یا در خیال منتبع نمیشه، بلکه به توسط خیال یا آینه ظاهر میشه. خب همین حرف رو در مورد جن میزنیم. این چنین نیست که جن و غول و شیاطینی که ما در خارج میبینیم در خیالمون منتبع شده باشن و در خارج وجودی نداشته باشن، بلکه اونها در خارج وجود دارند و خیال من اونها رو اظهار میکنه. انتباع در خیال نیست، فقط ظهور در خیاله. پس آنچه که ما در گذشته گفتیم که تصریح به وجود جن در خارج بود و آنچه که الان گفتیم که ظهور جن بر اثر اسباب تخیلی است، هیچ با هم منافات ندارن، هر دو با هم سازگارن.
نه چرا
اینو قبلا گفته بودیم که چرا برای بعضی ها، بله گفته بودیم که چرا برای بعضی ها ظاهر میشه برای بعضی ها ظاهر نمیشه. این موجود در خارج موجوده، اما در خارج ظهورش موجوده بدون جسمیت. اگر با جسمیت موجود بود و همه میدیدن، اما ظهورش موجوده. وقتی ظهورش موجوده تخیلات و متخیله هایی که مناسبن میبینن، قبلا توضیح دادیم که در بعضی شهرها این اجنه زیاد دیده میشن به خاطر مناسبتی که اون شهرها با این جن ندارن، و بعضی افراد میتونن این جنها رو ببینن، بعضی ها نمیتونن ببینن به خاطر مناسبت هاست، که البته مناسبت ها مضبوط نیست، ما نمیتونیم تعیین کنیم که چه مناسبتی هست، ولی بالاخره یه مناسبتی هست که این میتونه ببینه اون نمیتونه ببینه. همونطور که در عکس در مرآت من باید یه مناسبتی با آینه داشته باشم، مقابل آینه باشم، کنار آینه باشم، ولی تا ببینم. اگر مناسبت نداشتم پشت دیوار بودم، پشت پرده بودم، با این آینه مناسبتی ندارم، لذا عکس تو آینه نمیبینم. پس آینه مظهره، خیال منم مظهره، باید من یه مناسبتی با اون ظهورات داشته باشم تا بتونم این ظهورات رو ببینم. اگه مناسبت نداشتم نمیتونم ببینم. اینو چون قبلا گفته بود دیگه الان لازم نبود تکرار کنم. بله این صورت خارجی رو میبینیم به همون صورتی که عرض کردم، به همون نحوی که عرض کردم. صورتی نیست که همه بتونن ببینن، صورتی است که ما که مناسبت با این صورت داریم میبینیم، دیگران نمیبینن. ولی میخوام عرض بکنیم که این صورت که اگر بهش اتصال پیدا کردیم، اتصال به غیب نبوده، این صورت حاکی از هیچی نیست. اگر دیدیم مثلا این جن، فرض کنید دیروزم گفتم، اگر دیدیم این جن مثلا سر کسی رو برید، نمیتونیم فردا بگیم که آقا این آدم کشته میشه، چون صورت غیبی نیست، شاید یه تخیلی بوده، این جن یه چیزی اظهار کرده در مقابل خیال من و اون اظهار واقعیت نداشته. اگر صورت واقعیت دار رو به من نشون بدن، من میتونم بگم از غیب خبردار شدم و برم اطلاع بدم به دیگران. اما در صورتی که یه همچین وضعی پیش میاد، این جن هر کاری که بکنه ممکنه در تخیل من این کارا رو ظاهر میکنه، این چیزی نباشد که در خارج بعدن بخواد اتفاق بیفته یا قبلا اتفاق افتاده باشه. بنابراین از کارهای جن من اطلاع بر غیب پیدا نمیکنم و اخبار به غیبم نمیتونم بدم. چرا؟ چون صورت غیبی نیست. صورت غیبی هست که این صورتی است که منتقش باشه در عالم افلاک یا عالم مثال یا عالم عقل. این که الان توضیح میدیم صورت غیبی نیست. پس اتصال به این صورت چه در خواب باشه چه در بیداری باشه باعث اطلاع بر غیب نمیشه. خب رسیده بودیم صفحه 504 سطر 22 ولون طبعت. عرض کردیم این صورت مرآتی در مرآت منطبع نمی شود، همچنین صورتی که ما تخیل می کنیم در خیال ما و متخیله ما منطبع نمی شه. حالا می خواهم دلیل بر عدم انتباه بیاریم، دو تا دلیل بر عدم انتباه بیاریم. دلیل اول به صورت قیاس استثنایی است که تالیش باطله. اگر این صورت مرآتی منطبع شود در مرآت یا صورت تخیلی منطبع شود در متخیله، للزم انتباع العظیمه فی الصغیر، گاهی از اوقات اون صور عظیمن در حالی که آینه یا متخیله ما صغیره، اون وقت اگر انتباع حاصل بشه لازم میاد انتباع عظیم در صغیر، ولی تاریک انتباع عظیم در صغیر باشه محاله. پس انتباع صور در مرآت یا در خیال هم محال. این دلیل اول. دلیل دوم و لما کانه، لما درست نیست، و لما کانه تختلف و رؤیت و شیء فیها به تبدل موضع رایی منها. ما مای نافی است. لما کانه تختلف، اگر انتباعی در مرآت حاصل می شد اختلاف پیدا نمی کرد رؤیت شیء فیها یعنی در مرآت با تبدل جای رایی منها یعنی نسبت به مرآت. اگر جای رایی نسبت به مرآت تبدل پیدا کرد، نباید اون صورت منتبع تبدل پیدا کنه، در حالی که ببینیم تبدل پیدا میکنه. عرض کردم اگر نقشی بر دیواره و ما جای خودمون رو عوض کنیم، اون نقش تبدل پیدا نمیکنه به خاطر اینکه واقعا منتبع روی دیواره. اگر عکس هم در آینه منطبق می بود با تبدل جای ما نباید عوض می شد، در حالی که عوض می شه. ولما تختلف ولما کان تختلف رؤیت الشیء فیها، یعنی فی المرآة، به تبدل موضع رایی منها، یعنی نسبت به مرآة، در حالی که مرآة و شیء به حاله ما هستن، اونو تغییر نکردن، به جای خود هستن. مرآة رو عوض نشدیم، جای مرآة رو عوض نشدیم، جای شیء رو عوض نشدیم، این دوتا ثابتن. فقط رایی موضعش رو عوض میکند، میبینیم عکس عوض میشه، از اون گوشه آینه میافته تو این گوشه آینه. پس معلوم میشه انتباهی نیست. اگر انتباه بود که نباید تغییر میشد، تو همون گوشه که منتبه بود باید ثابت میموند، در حالی که میبینیم عوض میشه. تمام شد این تصمیه بحث گذشته که نرسیدیم دیروز تمامش کنیم. حالا وارد بحثی میشیم که خلاصه بحث گذشته است و به منزله شرح قبل المتن. مصنف مطلبی میگه، عدلش رو شارح الان ذکر میکنه، چون مسئله که میخوام مطرح کنیم دو تا شق داره. یه شقش رو مصنف گفته، شق دیگرش رو شارح الان اضافه میکنه، به عنوان شرح قبل المتن پیش میره. میفرماد اون نقوش کائنات، برگشتیم به همون اصل بحثی که داشتیم، که ما بریم اتصال پیدا کنیم به افلاک یا به مثال یا به عالم عقول و نقوش کائنات و صور کائنات رو در اونجا ملاحظه کنیم. این بحثی که الان آوردیم که صوری رو در منام یا صوری رو در بیداری ببینیم که نقش افلاک یا نقش عالم مثال یا نقش عالم عقول نیستن، اینو کنار میذاریم که گفتیم اینا یا از کاسه احلامن یا امور شیطانی. اینا رو بحث نمی‌کنیم، میریم سراغ همون بحث قبلیمون که ما اتصال پیدا می‌کردیم به افلاک و صور کائنات رو، یعنی صوری که نشوندهنده موجودات خارجی هستن، نشوندهنده گذشته و حال آینده شون، اون صور رو اونجا مشاهده میکنیم. دو حالت اتفاق میفته، یا بعد از مشاهده اون صور اثر اون صور در ذهن ما میمونه و ما یادمونه، یا اثرش نمیمونه. اگر اثرش نمون که حکمی نداره، یعنی ما در خواب یا در بیداری صورت غیبی رو دیدیم، سلام علیکم، صورت غیبی رو دیدیم بدون اینکه این صورت غیبی در یاد ما مونده باشه، در این حالت اتفاقی نمیفته، نه خوابی در واقع حاصل شده نه وحی حاصل شده، این که حکمی نداره، قبلا هم توضیح دادیم. ولی اگر اثر باقی بماند، این اگر اثر باقی بماند در ذهن ما، این حرفی است که مصنف گفته. اگر اثر باقی نماند اون عدلی است که شارح ذکر کرده. پس وقتی ما به این صورت غیبی متصل میشیم، یکی از دو حالت اتفاق میفته. بعد از اینکه حالمون به حالت عادی برمیگرده، یعنی بیدار میشیم، یا اگر مثلا بیدار بودیم از اون حالت مشاهده غیب به حالت معمولی برمیگردیم، یکی از دو حالت اتفاق میفته، یا اون چه که ما دیدیم یادمون هست، یا اون چه که دیدیم محو شده. اگر یادمون رفته محو شده، یعنی اثری از اون دیده ها باقی نمونده، چلا حکم لها. اما اگر نه اثری باقی مونده، اگر اثر باقی مونده باشه، ایشون میفرماید که باز دو حالت داریم، یا اون اثری که باقی مونده صریح همون چیزی است که ما دیدیم، یعنی متخیله درش تصرفی نکرده و به همون صورتی که ما دیدیم الان در اختیار داریم، این اگر خواب باشد احتیاج به تعبیر ندارد، اگر وحی باشد احتیاج به تعبیر ندارد، همونطوری که الان در ذهنمونه همونطور واقع خواهد شد و ما هم میتوانیم به همون صورت انذار کنیم، یعنی خبر از غیب بدیم، خبر از غیب بدیم، بگیم که فلان امر اتفاق افتاده در گذشته یا اتفاق میافتد در آینده، همونی که دیدیم خبر بدیم بدون اینکه عوضش کنیم. اما حالت دوم اینه که اون چیزی که ما دیدیم غیر از اون چیزی، اون چیزی که الان داریم غیر از اون چیزی است که در قبل دیده بودیم. در قبل صورتی دیدیم، متخیله ما حکایت کرد این صورت رو به صورت دیگری، و الان صورتی که یادمون مونده اون صورتی است که متخیله به جای صورت اصلی نشونده، صورت اصلی فراموش شده. در اینجا اگر خواب باشد احتیاج به تعبیر دارد، اگر وحی باشد احتیاج به تعبیر دارد. بالاخره باید ما از این صورتی که داریم عبور کنیم، اگر در خواب بوده، یا رجوع کنیم سلام علیکم اگر در بیداری بوده، تا برسیم به اون اصل عبور کنیم، یا اینکه رجوع کنیم تا به اون اصلی که در خواب یا بیداری به ما افاضه شده برسیم، وقت از اون اصل خبر بدیم. ما از این بدلی نمیتونیم خبر بدیم. مثلا فرض کنید که مثالایی که خودشون میزنن، خواب دیدیم که علمی نصیب ما شده، علم رو متخیله تبدیل میکنه به نوشیدن شیر. وقت داریم میبینیم که داریم شیر مثلا مینوشیم، وقتی بیدار شدیم نمیتونیم خبر بدیم که ما در آینده مثلا شیر مینوشیم، باید بگیم در آینده علمی نصیب ما میشه، چون اون صورتی که الان یاد ماست صورت بدلیه، صورت اصلی نیست. صورت اصلی صورت غیب بوده. اگر من تونستم به صورت اصلی برسم میتوانم خبر از غیب بدم، ولی اگر به صورت اصلی نرسم خبر از غیب نمیدم. اون چی که الان در ذهن منه که واقع نخواهد شد، اون چی که در ذهن منه واقع نمیشه. اون چی که این ذهن من از او حکایت میکند و اون صورت اصلی دیده شده است، اون واقع خواهد شد. پس من یا باید تعبیر کنم که از این صورت بدلی به اون صورت اصلی که دیدم برسم، یا باید تعویل کنم که از این صورت رجوع کنم به اون صورت اصلی و بفهمم که صورت اصلی چی بوده. عرض کردیم تعبیر خواب گاهی به توسط خود خواب بیننده انجام میشه، گاهی به توسط یه معبر خارجی انجام میشه، ولی تعبیرات نوعاً به توسط خود نبی انجام میشه. خود نبی میفهمه که چی دیده، یعنی بر میگرده اون صورت اصلی رو میابه. شاید تصرفات متخیلن پیشش روشن باشه و بفهمه که الان متخیله چه صورتی رو به جای چه صورتی قرار داد. همه اینا در اشراف او انجام میگیره، در ما متخیلمون کارهای انجام میده، نفسمون متوجه نمیشه که چه کار کرده، فقط اون آخرین حاصلش تو ذهن ما میمونه، حاصل آخرین کارش تو ذهن ما میمونه، ولی چه کارهایی کرده، از چه صورت عبور کرده، اینا هیچی تو یادمون نیست. اما نبی همه اینا رو اشراف داره، میبینه که از کجا شروع شد و به کجا ختم شد، و اون وقت میفهمه که باید به کدام صورت رجوع کنه و کدام صورت رو معیار قرار بده. اینا خود نبی کار انجام میده. ما تا نبی داریم قوی، نبی داریم مثلا ضعیف. اون قوی ها که از صورت های خیلی گره خورده هم عبور میکنن، اما اون ضعیف ها شاید نتونن عبور کنن. البته اینو دیگه من نمیشه گفت نبی قوی چی رو نبی ضعیف چی، این احتمال میدیم، شاید همشون بتونن تحویل کنن. خب اینا مطالبی بود که همه رو گفته بودیم، در شرح اشاره گفته بودیم، حالا در متن مصنف داریم میخونیم. فقط تلخص من هذا البث، هم تلخص من هذا البث، هم ادلیس برای آنچه که مصنف ذکر میکنه. فقط تلخصه، تخلصه داره، نسخه شما تخلص هم درسته. تخلص با تلخص هر دو به یه معنی آمدن، هر دو به یه معنی، تخلص تخلص به معنی تلخص هم آمده، اگرچه معنی دیگر هم داره. یعنی هر دو نسخه درسته، هم تلخص درسته هم تخلص درسته، معنی هر دوشون هم یکیه. این یه وقتی من تحقیق کرده بودم، چون دیدم در بعضی نسخ تلخص داره، نه در اینجا در جای دیگه، در بعضی تخلص به راحت مراجعه کردم، بله معنای تخلصه گاهی با تلخصه یکی، البته مشترکه، تخلصه معنای دیگر هم داره، اما با تلخصه هم همسان میشه. بله تفاوت با تصفه هم یه معنی. خب این فقط تلخصه رو دقت بکنید، ایشون نمیخواد فقط همین یه خطی رو که خودش ذکر کرده خلاصه مطالب گذشته بگیره، اینو دقت بکنید، بلکه آنچه را که در یه خط ذکر کرده و آنچه را که مصنف زمین میکنه، کل اینها رو میگه تلخصم ما قبل، کل آنچه را که الان خودش میگه و بعد مصنف زمین میکنه، همه اینها رو که مجموعا نصف صفحه میشه، اینا رو میگه تلخصم ما قبل، که ما خلاصش رو گفتن که یا این صورتی که در غیب به ما افاضه میشه یادمون میمونه یا یادمون نمیمونه. اگر یادمون نمونه که لا حکم لها، اگر یادمون بمونه یا اینکه همونی که به ما افاضه شده یادمونه یا بدلش یادمونه. اگر خودش یادمون باشه احتیاج به تعبیر و تعبیر نداریم، اگر بدلش یادمون باشه احتیاج به تعبیر و تعبیر داریم. این همه مطالبی که قبلا گفته شد، تلخص ما دوشه. فقط تلخص من هذا البحث این که نقوش کائنات، نقوش کائنات یعنی موجودات عالم طبیعت، نقوششون عرض کردیم در عالم افلاک، در عالم مثال، در عالم عقول موجوده. نقوش کائناتی که اطلع النفس علیها، نفس در بیداری یا در خواب برش مطلع شده، این لب یبق اثر این نقوش فزوک در ذاکره و حافظه انسان اصلا هیچیش باقی نمونه، نه اصلش نه بدلش، اصلا باقی نمونه، یعنی نه اصلش باقی میمونه نه بدلش، فلا حکم لها، حکمی برای این نقوش نیست. نقوشی دیده شدن هیچ کم یاد نیست، فقط میدونیم یه خوابی دیدیم، اما چی بوده هیچی نمیدونیم. شاید گاهی از اوقات همین هم ندونیم که خوابی دیدیم، اون که دیگه مسلمه که لا حکم لها. گاهی از اوقات هم میدونیم خوابی دیدیم ولی هیچی شادمون نمیاد، نه اصلش نه بدلش، اونم لا حکم لها. ولی فاذا بقی اثر حافظ زوج، اگر اثر این نقوش دیده شده در ذاکره ما و در حافظه ما باقی بمونه، حالا اثرش یه وقت خودشه یه وقت بدلشه، فرقی نمیکنه، چه خودش باشه چه بدلش باشه حکمشو بیان میکنی. کما شاهد فی الالواح العالیه صریحاً، الواح عالیه همون افلاکند، این نقوش رو در افلاک صریحاً مشاهده کرده. صریحاً یعنی بدون تصرف متخیله و همون جوری که بوده مشاهده کرده، همون جوری من یادشه. در این حالت اگر بیدار شد یا از اون حالت وحی یا حالت عادی برگشت، احتیاج به تعبیر احتیاج به تعبیر نداره. فلا یحتاج آنچه که مشاهده کرده الا تعویل ولا الا تعبیر، احتیاج به تعبیر ندارد اگر آنچه که یافته وحی باشد که قد ادرک فی الیقظه، اگر وحی باشد که در خواب دیده احتیاج به تعبیر نداره. ولا الا تعبیرن، ولا یحتاج الا تعبیرن ان کان آنچه که دیده رؤیا که ادرک فی النوم. این همه توضیح داده شده دیگه، احتیاج به بیان نداره. و این لم یبقى اثر حافظ ذکر، اگر همون اثر در ذکر باقی نمونه، این فاذا بقی اثر حافظ ذکری که مصنف گفته، من عام معناش کردم، نه عام معنا نکنید. فاذا بقی اثر حافظه یعنی اثر خود نقش، نه بدلش. این فاذا و این لم یبقى اثرها کما شاهده، این به معنای اینه که بدلش بمونه. من تجلی کردم اون فاذا بقی اثرها رو عام گرفتم، گفتم که خودش چه اثرش، وقتی اگه اونطور باشه و این لم یبقى اثرها معنا نمیده. اون فاذا بقی اثرها یعنی خودش باقی مونده باشه، و این لم یبقى اثرها یعنی بدلش باقی مونده باشه. خود مصنف هم تصریح کرده، خود مصنف هم به این مطلب تصریح کرده. فاین بقی اثرها کما شاهد فی الالواح العالیه، اثرش همونطور که در الالواح العالیه مشاهده کرده باقی بمونه، یعنی تغییر نکنه. در اینجا هم شارع تصریح کرده و این لم یبقى اثرها کما شاهده، اونطوری که مشاهده کرده اثرش باقی نمونه، یه جور دیگه اثرش باقی بمونه. توجه میکنید خودش این مصنف هم تصریح کرده، اون اثر رو در صدر عام نگرفته. فاذا بقی اثرها فی الذکر کما شاهد فی الالواح العالیه صریحا، اگر اثر این منقوش در ذاکره من به همون نحوی که در الالواح عالیه مشاهده کردم صریحا باقی بماند، فلا یحتاج الى تعبیر و این و تعبیر و این لب یبقى اثرها فی الذکر کما شاهده، اثر باقی بمونه ولی کما شاهده باقی نماند، عوض بشود. بل اخذت المتخیله فی الانتقالات عنه، اخذت یعنی شروع کند، بلکه متخیله شروع کند در انتقالات عنه، عنه یعنی اما ادرکته النفس، ای اما ادرکته النفس، انتقال بدهد ما را اما ادرکته النفس الى اشیاء اخرى، از آن چه که نفس ادراک کرده ما را منتقل کند به اشیاء دیگری، من الشبه و ضد و لازم و المناسب، و این چیزا ما رو منتقل کند، اون وقت احتیاج به تفسیر داریم. و فی نسختن الى اشیاء اخر، اینجا داره اشیاء اخرى، در بعد نسخت داره اشیاء اخر، اون اشیاء اخر مشابه باشن با اون اصلی که ما دیدیم، مزاد باشن با اون اصلی که ما دیدیم، او مناسبتن به وجه آخر، مناسب باشد به وجه دیگری غیر از مشابهت و مزاده. به وجه آخر توجه کنید، اول گفت مشابه باشه یا مزاد باشه، بعد تعمیم میده میگه مناسب باشد ولو به وجه دیگری غیر از مشابهت و مناسب و مزاده، به هر وجهی مناسب بود ولو مشابهت نباشه مزاده نباشه، مثلا به قولشون لازم باشه. پس الا اشیاء آخری که مناسبند مشابهند یا مزادند یا مناسب اون صورت اصلی هستند به وجه دیگری غیر از مشابهت و مزاده. فذالک چنین صورت دیده شدنی دیده شده ای، چنین اثری، سبا اون کان وحیان که در بیداری دیده شده او رؤیا که در خواب دیده شده، این چنین اثری یحتاج و الى تفسیر ما، یه تفسیری لازم داره، یا تعبیر در خواب، تعبیر در بیداری، و احتیاج دارد استنباط عطف بر تفسیره، یحتاج الى تفسیر ما و یحتاج الى استنباط ان المتخیل من ایش این انتقلت الی، باید استنباط کنیم که قوه متخیل ما از چه صورتی به این صورت بدلی منتقل شده، اون صورت اصلی که از اون صورت منتقل شده به این صورت بدلی چی بوده، باید استنباط کنیم اون صورت اصلی رو، از این صورت بدلی رجوع کنیم به قهقرات تا به اون صورت اصلی برسیم. خب حالا یه توضیحیشون میخواد بده که چگونه ما استنباط کنیم، در وقت استنباط چه چیزایی رو باید لحاظ کنیم. میفرماد که این انتقالات، انتقالات تخیلی هستند، انتقالات، انتقالات عقلی نیستن، یعنی قوه خیال ماست که از صورتی به صورتی منتقل میشه. اگر تخیل، تخیل عقلی بود، یک وضع ثابت داشت، یعنی در تمام انسان ها یک نوع انتقال اتفاق می افتاد و همه انسان ها هم وقتی خوابشون میخواست تعبیر بشه یه جور تعبیر میشد. مثلا دقت کنید، اگر فرض کنید که عقل ما یه صورتی رو گرفته باشه، بعد این صورت رو بخواد تبدیل کنه به صورت دوم، در تمام انسان ها اون صورت اول رو به همین صورت دوم تبدیل میکنه. مثلا در تمام انسان ها علم رو به شیر خوردن تبدیل میکنه، مثلا در یک انسان اینطور نیست که علم رو به شیر خوردن، در یک انسان دیگه علم رو به آب خوردن. بله، عقل کار شکسان مختلف نیست. اگر انتقالات به توسط عقل انجام میگرفت، در تمام انسان ها یکسان انجام میگرفت، ولی در تمام انسان ها ما یک جور تعبیر میکردیم. اگر کسی میامد میگفت شیر خوردن، برای همه میگفتیم تو علم نصیبت میشه، چون یکسان انتقال حاصل میشد. اما فرض اینه که متخیله این کارا رو میکنه. متخیله وقتی این کارا رو میکنه، همسان و یکسان کار رو انجام نمیده، بلکه امور مختلف هم دخالت میکنن. این انسان فرض کنید که در اتاق گرم خوابیده، این وقتی متخیلش داره حکایت میکنه، یه صورتی رو جای اون صورت اصلی میذاره که با موضع گرم مناسب باشه. اونی که تو اتاق سرد خوابیده، اون هم خواب دیده علم نصیب شده، این هم خواب دیده علم نصیب شده، اما این چون تو اتاق گرم خوابیده، متخیله صورتی براش به جای اون صورت اصلی گذاشته، اون یکی تو اتاق سرد خوابیده صورت دیگری به جای صورت اصلی گذاشته. یعنی هر دو رو به یه چیز حکایت نکرده، یکی رو گفته آب خنک داری می‌خوری، یکی رو گفته شیر گرم داری می‌خوری مثلا. یا فرض کنید که یکی متدین به دینی بوده، یکی متدین به دین دیگه بوده، متخیله او هر دوام یه خواب دیدن، متخیله او به جای این صورت دیده شده یه صورتی رو گذاشته، متخیله او صورت دیگه گذاشته. پس چون که متصرف در مسئله و مبدل اون صورت اصلی متخیل است و انتقالات، انتقالات تخیلی هستن، انتقالات، انتقالات تخیلی یکسان نیستن در همه انسان ها، مختلفن، چون متخیله مثل عاقله نیست، عاقله در همه انسان ها یه جور حکم میکنه، تفاوت توش نیست، متخیل حکمش مختلفه بر حسب اون عوارض بیرونی، بر حسب مکان، بر حسب زمان، بر حسب دین، بر حسب عادات، متخیل عوض میشه، متخیل حکمش عوض میشه. بنابراین ممکنه در این انسان صورتی رو حکایت کرده باشه و به جای صورت اصلی گذاشته باشه، در انسان دیگر صورت دیگر رو به جای صورت اصلی گذاشته باشه، در حالی که هر دو انسان صورت اصلیشون یکی بوده ولی صورت بدلیشون فرق میکنه. به این جهت معبر در وقت تعبیر کردن حتما باید ملاحظه کند جاهایی رو، جایی رو که این انتقال صورت گرفته، حالتی رو که این انتقال صورت گرفته، دینی رو که شخص خواب بیننده داشته، عاداتی رو که شخص خواب بیننده داشته، تربیت اجتماعی، تربیت خانوادگی، همین رو باید ملاحظه کنه تا بعد بتونه تعبیر کنه. پس معبر نه تنها اینطور نیستش که بتواند فقط صورتی رو بشنود و به صورت اصلی برسد، بلکه صورتی رو که شنید با تمام خصوصیات باید به صورت اصلی برسه. به همین جهته، توجه کنید تیکه رو، به همین جهته که گفتن این کتابایی که در مورد خواب ابن سیرون و خواب دیگران نوشته شده، اینا رو اگه بذارین جلوتون بخوان طبق اینها تعبیر کنید هیچ اعتبار نداره. چرا؟ چون ابن سیرین بهش گفته میشد فلان صورت رو ما خواب دیدیم، فلان چیز خواب دیدیم، او تمام جوانب مسئله رو، خصوصیت مسئله رو میسنجید و تعبیر میکرد. الان شما بدون ملاحظه این خصوصیات دارید میبینید که این صورت خواب دیده تعبیری است از اون صورت اصلی، بدون اینکه چیزی رو ملاحظه بکنید، بدون اینکه خصوصیاتی که ابن سینا ملاحظه میشه ملاحظه بکنید، این تعبیر تعبیرای درستی در نمیاد. ولی زا خیلی هم دیده شده که خوابهای دیدند و رفتن کتاب همین خواب تعبیر خواب ابن سینا رو برداشتن و ملاحظه کردن و به همون صورت تعبیر شدن، بعدا دیدن نه نشد چون خصوصیات رو ملاحظه نکردن. پس تمام خصوصیات ها باید ملاحظه بشه تا اینکه بتونیم تعبیر کنیم یا تعبیر کنیم. علتش هم اینه که انتقال تخیلیه. اگر انتقال عقلی بودیم مشکل ما نداشتیم. ولأن الانتقال التخیلی لا یحتاج الى تناسب حقیقی. این لأن تعلیل است برای سه خط بعد. فلهذا ما یختلف التعبیر به حسب الادیان. تعلیل است برای اون، تعلیل برای آینده است، تعلیل برای گذشته نیست. چون انتقال تخیلی احتیاجی به تناسب حقیقی نداره. در انتقالات عقلی احتیاج به تناسب حقیقی داریم، تناسب حقیقی هیچ بیشتر نیست. لذا در انتقالات عقلی اگر اتفاق بیفته در همه جا یکسان تعبیر میکنیم، اما در انتقالات تخیلی احتیاج به تناسب حقیقی نیست. یه تناسب مختصر هم که پیش بیاد خیال منتقل میشه، با کوچکترین مناسبت منتقل میشه. ولی یک فیفیه از تناسب زنی اول وهمی، یعنی در انتقال تخیلی تناسب زنی یا وهمی کافیست. و ذالک این تناسب زنی و وهمی مما یختلف و شخص الواحد به حسب موضعین او وقتین او عادتین. یک شخص اگر در دو موضع خواب ببینه دو جور انتقال پیدا میکنه، در دو وقت خواب ببینه باز دو جور انتقال پیدا میکنه، در دو حالت و دو عادت هم که خواب ببینه دو جور انتقال پیدا میکنه. این مال یک شخص. فضلن ان اختلاف حاصل بود فی شخصین فسائدن. یک شخص اگر در دو موضع باشه خواب مختلف میبینه، تا چه برسد به اینکه دو شخص در دو موضع باشن، یا اصلا دو شخص باشه ولی در یه موضع. وقتی شخص ها مختلف بودن به طریق اولا اختلاف در خواب پیش میاد. او عادتین یعنی این که این انسان امروز عادت داشت به این که فرض کنید کاری انجام میداد، فردا یه عادت دیگه پیدا کرد. امروز که عادت داشت خواب دید، خوابش تعبیری دارد، فردا که عادتش عوض شد خوابش تعبیری دیگر دارد. مثلا بله، به قول شما عادت داشت در جای گرم میخوابید، حالا یه عارضه ای پیدا شده عادت کرده تو جای سرد میخوابه. مثلا عادت ها مختلف شدن، خواب ها مختلف خواهد. فضلا ان اختلاف هذه الامور، هذه الامور یعنی این انتقالات، این مناسبت های تخیلی، مناسبت های زنی و وهمی، فی شخصین فسایدن. یا حاضر امور یعنی موضع و وقت عادت، حاضر امور یعنی موضع و وقت عادت. اگر این موضع و وقت عادت در یک شخص اختلاف داشته باشد، خواب تعبیرش مختلف خواهد بود، تا چه برسد به این که این امور یعنی موضع و وقت عادت در شخصین یا فسایدن اختلاف پیدا کند. چون انتقال تخیلی احتیاج به تناسب حقیقی ندارد، بلکه در تن به تناسب زنی و وهمی هم اکتفا می کند و تناسب زنی و وهمی اختلاف دارد، فلهذا ما یختلف التعبیر. فلهذا ما یک کلمه است و این زیاد استعمال میشه. فلهذا ما یعنی فلهذا. پس به این جهت است که اختلاف پیدا می کند تعبیر خواب به حسب ادیان. یه نفر دینی دارد، یه نفر دین دیگه، هر دو یه خواب دیدن ولی تعبیرشون مختلفه. به حسب بلدان، یکی در این شهر خواب دیده، یکی تو شهر دیگه خواب دیده، هر دوشون هم یه خواب دیدن ولی تعبیر مختلفه. به حسب صناعات، یکی نجار، یکی آهنگر، خواب هر دو یه خواب دیدن، تعبیرشون مختلف. به حسب عادات، یه انسانی هست که مثلا عادت داره که مثلا قول شما در جای گرم میخوابه، یکی عادت داره در جای سرد میخوابه، به اختلاف عادات هم بالاخره تعبیرها مختلفه ولی هر دوشون یه خواب دیده باشن. از کل منها، یعنی هر یک از این امور، ادیان، بلدان، صناعات، عادات، یقتضی من الالف و المناسبه ما لا یقتضی الاخر. الف یعنی الفت، یعنی مناسبت، یعنی انس. هر کدام از اینها انسان را به چیزی انس میدهد که اون دیگری انس نمیدهد. هر کدام از اینها مناسبتی رو اختزا میکند که دیگری اختزا نمیکند. در این انسان مناسبتی حاصل شده و طبق اون مناسبت متخیله او را انتقال داده به صورتی، در این انسان دیگر مناسبت دیگر پیدا شده و طبق این مناسبت دیگر متخیله او را انتقال داده به صورت دیگری. هر دو یه خواب دیدن، منتها چون مناسبت ها مختلف بوده متخیله حکایت های مختلف کرده، متخیله این بر طبق مناسبتی که داشته حکایت کرده، متخیله اون بر طبق مناسبت دیگری که داشته حکایت دیگر کرده. چون مناسبت ها مختلف شدن، حکایت ها مختلف شده، خواب هایی که الان بیان میشه مختلفه، ولو اصل هر دوشون یکی بوده، ولی صورت بدلی الان مختلفه. وقت معبر ناشار است که از این صورت بدلی به اون اصل مراجعه کنه، از اون صورت بدلی دیگر هم به اصل مراجعه کنه. در هر دو صورت به اصل واحد میرسه، منتها بعد از اینکه خصوصیاتی رو که همراه این خواب بیننده بودند ملاحظه کرده باشه. خب توجه شدید از کجا ما این بحث شروع کردیم؟ حدود 3-4 صفحه پیش این بحث شروع کردیم تا حالا داریم ادامه میدیم. قسمتی رو به صورت شرح آوردیم، قسمتی رو با متن ممزوج کردیم، ولی بالاخره حرفمون خیلی طول کشید. ما الان چند مدتی است درباره همین بحث خواب و وحی داریم بحث میکنیم. چرا این همه طول دادی؟ و انما اتنبت الکلام فیه، یعنی در این مسئله، در همین مسئله که الان داریم، در خواب دیدن، در وحی شدن، به تمام شقوق که بحث کردیم، انما اتنبت الکلام فیه لعنی اردت ان اذکر خلاصت ما ذکر فی الاخبار عن الغیب، من خواستم تمام مطالبی که در اخبار عن الغیب گفته شده خلاصش کنم. از کدام در بحث اخبار از غیب، ابن سینا در اشارات در نوبت دهم 17 فصل آورده که البته 16 فصلش مربوط به اخبار به غیب، 18 فصل آورده، 16 فصلش مربوط به اخبار به غیب، یک فصلش مربوط به هیله‌گریه، فصل آخر باشه، فصل اولش هم طرح عنوان بحثه، طرح عنوان بحثه که اگر کسی آمد به تو خبر از غیب داد انکارش نکن، این اسباب طبیعی داره، اما اسباب طبیعی رو برات توضیح میدیم که 18 فصل درباره اخبار غیب داره که دو فصلش استثنا کنیم 16 فصل باقی مونه که منحصرا در اخبار غیب بحث کرده. پس اینقدر بحث مفصله. ایشون میفرماد با من نخواستم این تفاصیل رو بیارم، خواستم خلاصه کنم. اردت تو ان اذکر خلاصتا ما ذکر فی الاخبار عن الغیب، این خلاصه رو به صورت تقسیم ذکر کردم، مردد کردم صبر رو بین نفی و اثبات و اقسام رو بیان کردم تا بهتر تو ذهنتون جا بگیره. علاوه بر چه تقسیم، این علاوه بر چه تقسیم متعلق به اذکر است. اردت ان اذکر خلاصت مذاکره فی الاخبار عن الغیب، علاوه بر چه تقسیم، علاوه بر چه تقسیم متعلق به مذاکر نیست، دیگران ذکر کردن علاوه بر چه تقسیم، نه، من اذکر علاوه بر چه تقسیم، من خواستم حرفی که دیگران گفتن علاوه بر چه تقسیم فکر کنم. علاوه بر چه تقسیم المردد بین النفی و اثبات، که گفتم یا اثر میماند یا اثر نمیماند، نفی اثبات، اگر اثر نماند که حکمی ندارد، اگر اثر ماند یا متخیل تصرف کرده یا تصرف نکرده، همش میگید امر دایر کردم بین نفی اثبات. چرا این کار کردم؟ لکون ذالک از مدف ذهن، چون اگر این چنین تقسیمی انجام بگیره به صورت خلاصه، اونم به دایره بین نفی اثبات، عزبت در ذهن است، یعنی بهتر در ذهن ضبط میشه، و اعلق فی القلب است، یعنی به دل بهتر میکسبه، هم دل بهتر میپذیره هم ذهن بهتر حفظ میکنه. به این جهت بود که من سعی کردم مطالب رو خلاصه کنم و بعد به نحو تقسیم مردد بین نفی اثبات بیان کنم. تمام شد. یادتون هست که وقتی وارد فصل شدیم 3 عنوان برای فصل گفتیم. عنوان اولین بود که فی بیان سبب الانذارات و الاطلاع علی المغیبات، این عنوان تا حالا بحث رو تمام شد. عنوان دوم بود که فی ان نقوش الکائنات ازلا و ابدا محفوظتون فی البرازخ العلویه و واجبت التکرار، که دو تا مطلب باید گفته بشه. عنوان دوم مشتمل بر دو مطلب بود، یکی این که تمام نقوش کائنات در افلاک موجوده، دومی که این نقوش باید تکرار بشن، یعنی هر مثلا چند هزار سالی که میگذره دو مرتبه نقوش تکرار میشن. این مطلب الان ما خواهیم وارد بشیم، میخوام وارد عنوان وارد دومین عنوان فصل بشیم. پس عنوان اول تموم شد، حالا میخوام عنوان اول دوم شروع کنیم. عنوان دوم مدعامون اینه که اولا نقوش عالم کائنات در عالم افلاک هست، یعنی صور علمیه اینجا اونجا هست. ثانیا این صور باید تکرار بشن. عالم کائنات که همین عالم ما باشه از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره، بنابر نظر آقایون، بنابر نظر مشهب، بنابر نظر اشراق. صدر این حرف قبول نداره، ولی این دوتا حکمت قبول دارن، یکی مشهب یکی اشراق. میگن که از ازل این سفر کائنات شروع شده تا ابد هم ادامه پیدا میکنه. خب اگر بخواد از ازل این سفر در افلاک موجود باشن تا ابد، تمام صوری که از ازل تا ابد تو این جهان میخواد اتفاق بیفته، همه صور علمیشون تو اون افلاک باشه، لازم میاد که در افلاک صور بی‌نهایتی که مترتباً همین الان موجود باشن، مترتباً چون ترتب زمانی بنشونه، ترتب زمانی بنشونه، یکی زودتر آمده یکی بعدن میاد، چون اینا به تدریج میان دیگه. این صور در عالم کائنات به تعاقب هم میان، چون به تعاقب میان بنشون ترتب است، منتها ترتب زمانی نه ترتب علی، ترتب زمانی بنشونه. و در این عالم که میان محو میشن، اون ماضی میگذره، حال باقی میمونه، مضارعش هم هنوز نیامده. اما اگه بخواد صور علمیه همه این صور علمیه همه این موجودات در عالم افلاک باشه، اونجا صور علمیه دیگه محو نمیشه، ماضیش باقی است، حالش هم باقی است، مستقبلش هم که نیامده هنوز هست. وقت تمام صور بی‌نهایتی من الازل الى الابد که ترتب زمانی بنشونه، فی آن واحد باید توی افلاک موجود باشن. و این دو هم همون محضر تسلسل داره که هم امور مترتبه در عالم باشد، امور مترتبه بی‌نهایت مشتمل در وجود، این ستا خصوصیتی که در استحاله تسلسل است همه اتفاق میفته. و این صور موجود در عالم افلاک گرفتار میشن به همین سه خاصیت که عرض کردیم، به همین سه خصوصیت که عرض کردیم، همه مجتمعی در وجودن، بی نهایتن، ترتما بینشون هست، تسلسل محال لازم میاد. پس ناچاریم که بگیم این صور، صوری که در این عالم خان اتفاق بیفتن، مثلا به اندازه چند هزار ساله شرم تعیین میکنن، بعضی گفتن 36,000 خورده ای، به اندازه 36,000 سال این صور در افلاک هست. دو مرتبه این چرخش فلک که تموم میشه، این 36,000 سال که میاد، موجوداتی که صورشون در اون عالمن در این عالم به وجود میان، دو مرتبه باز افلاک از سر اون صور رو شروع میکنند و موجوداتی طبق اون صور دو مرتبه تو این عالم میان، تکرار میشه، موجودات این عالم تکرار میشه، چون صور اونجا تکرار میشه. پس یه صور محدودی تو افلاک موجوده به اندازه 36,000 سال، نه به اندازه ازل و ابد. به اندازه 36,000 سال صور در افلاک موجوده، افلاک که میچرخن این صور رو یک یکی در جهان خارج به وجود میارن با فیض عقول واجب تعالی. این صور که به وجود میان تمام که شدن، دو مرتبه فلک از سر میگیره. از سر که میگیره یعنی چی؟ یعنی درست همون انسانی رو که در 36,000 سال قبل موجود بوده همونو موجود میکنه؟ نه، شبیه اونو موجود میکنه، نه خود اونو. ولی خود اون اگه بخواد موجود بشه عادی معدوم میشه. پس توجه کنیم واجبت تکرار یعنی چی؟ یعنی این صور علمیه موجوده در عالم افلاک تکرار میشن و نتیجتاً کائناتی که از اون که اون صور عکس این کائنات، اون هم تکرار میشه. تسلسل همه جا محاله، تسلسل همه جا محاله، هر جا میخواد باشه محاله، مال عالم افلاک باشه، مال عالم طبیعت. تسلسل در خدا هم محاله، چیزی که محاله همه جا محاله. بعد یه قاره بعد نه لزوم نداره تناسخ بشه این دور شبیه باشه، نبی نداره. البته بنابرای تناسخ کسانی که قائل به دور و کره شدن، یعنی قائل شدن به این که تکرار میشه این خلقت عالم، اینا نوعا تناسخی بودن، ولی لزومی نداره آدم تناسخی باشه. اگه تناسخی باشه خب راحت تر حل میشه، میگه تمام اون ارواحی که در قبل بودن دو مرتبه در ابدان جدید میان، ولی لزومی نداره حتما تناسخی باشیم. ممکنه اون ارواح جدا باشن، یه ارواح جدیدی شبیه اون ارواح خدا بسازه. خب این دیگه ترجیح بلا مرجعه نیست، تعیین شده، تعیین. این در هر اشکال شما در همه جا هست، چه ترجیحی داشت که خدا این انواع رو موجود کرد؟ انواع دیگری که امکان داشتن چرا موجود نشد؟ خیلی انواع میشه، انسان هفت‌سر میشه، اینا ممکنه دیگه؟ یا فرض کن انسانی باشه که بدنش اسب باشه، سرش انسان باشه، این شدنی است یا شدنی نیست؟
هست، ولی نظام هفت‌سر اینه.
چرا؟ خب همین دیگه. پس ترجیح بلا مرجح نیست که خدا چرا اینا رو خلق کرد اونا رو خلق نکرد. میفرمایید نظام احسنه. خب نظام احسنه اینه که هست 36000 سال تکرار بشه. اگر اونو جواب میدی اینم جواب. چه ترجیحی داره که خدا اینو خلق کرد اونو خلق نکرد؟ هر جواب اونجا بدید اینجا میدیم. چرا 36000 سال شد 360000 سال نشد؟ این بستگی به علم خدا داره. اما حالا علم خدا چرا اینطور خودش میدونه؟ خدا عالم شد به اینکه این انواع آفریده بشن، آفریده شدن. و اون انواع علمش تعلق نگرفت، آفریده نشدن. به 36000 سال علمش تعلق گرفت، سر 36000 سال دوره عالم تموم شد. به 360000 سال علمش تعلق نگرفت، 360000 سال دوره تموم نشد. اینا اینجوری باید جواب داد.
بله اینجوری باید. ولی ما خودمون 36000 سال آوردیم.
ما آوردیم یعنی کشف، ما استنباط نکردیم. اگه ما میخوام استنباط کنیم خیلی بس خرابه. ما کشف کردیم، ما کشف کردیم که این 36000 سال که گذشت تکرار میشه. البته ایشون تعیین رو هم قبول نداره، میگه دیگران تعیین کردن، معلوم هم نیست درست باشه، ولی بالاخره معینه، فی الواقع معینه، ولو من ندونم چقدره. حالا اگرم من تعیین کردم کشف کردم، نه استنباط کردم، نه اینکه خودم تحمیل کردم بر عالم، بلکه کشف کردم که عالم این چی کاری همچین دوری داره. و علم ان نقوش الکائنات ازلن و ابدن محفوظتون فی البرازخ العلویه مصورتون فیها. نقوش کائنات از ازل تا ابد محفوظ است در برازخ العلویه، یعنی در عالم افلاک. مصورتون فیها، صورتشون اونجاست، نه خودشون. خودشون که توی این عالمه، صورت داده شده در اونجا، یعنی در اونجا صورتش موجوده. علاما سبق تقریره، تقریرش قبلا گذشت. و سیوشیر الیه اشارتن ایزن، مصنف هم به زودی به همین مطلب اشاره میکنه در صفحه 508 سطر سوم، در اونجا اشاره میکنه. سنوشیر رو داره؟ نه سیوشیر رو، چون مصنف اشاره میکنه. سیوشیر المصنف الیه اشارتن ایزن در صفحه 508 به کتاب ما سطر سوم. و تلکن نقوش بلل کائی، مطلب بود که تمام نقوش موجود، نقوش همه موجودات اونجا هست. مطلب دوم، و تلکن نقوش واجبت و تکرار، نه تلکن نقوش بلل کائنات اللتی هی آثار، این نقوش همه واجبت و تکرارن فعل عیان در وجود خارجی. اون نقوش تکرار میشن، به تبع این کائنات تکرار میشن. تکرار میشن یعنی چی؟ لا به معنا ان المعدوم یعاد، نه اینکه اون نقوش قبلی عود میکنن یا کائنات عود میکنن. فإن ذلك ممتنع، اون اعاده معدوم ممتنع، کما سیبرهن علی در صفحه 509 سطر 6 به کتاب ما. بل به معنا عود شبیه، معنای اعاده و معنای تکرار این نیست که معدوم اعاده میکنه، اعاده میشود، بلکه به این معناست که شبیه اون معدوم عود پیدا میکنه، که اینا توضیح دادن. بعد ایشون میفرماد و اعتبر بالفصول الاربعه، دقت بکنیم که در امسال بهار و تابستان و پاییز و زمستان آمد و یه اتفاقاتی هم افتاد. در بهار درخت ها مثلا سبز شد، میوه داد. در تابستان این میوه ها رسید. در پاییز برگا ریخت. در زمستان برف آمد، درخت ها به حال خواب فرو رفتن. این در امسال اتفاق افتاد. سال بعد همین ها داره تکرار میشه. سال بعد دوباره بهار میاد، پا تابستان میاد، با تمام اون خصوصیات تکرار میشه، منتها شبیه اون قبلی تکرار میشه، نه خودش. برفی که در زمستان میاد همون برف پارسال نیست، شبیه برف پارساله. میوهی که در امسال تو تابستون میرسه همون میوهی نیست که پارسال تو تابستون رسیده، شبیه اونه. همه داره تکرار میشه، منطقه به شباهت، نه همین که اصل دوباره تکرار میشه. و اعتبر یعنی آزمایش کنی حرف ما رو، به فصول اربعه و عود این فصول در هر سالی، و عود کل منها فی سنت القابله، عود هر یکی از این فصول در سنه آینده عود میکند، الی شبیه ما کان فی سنت الماضیه، شبیه آنچه که در سنه ماضی اتفاق افتاد شبیهش در سنه آتی اتفاق میفته. فتکون خوب خلاصه مطلبی میشه که در پیش مبادی یک قواعد مضبوطی هست. دقت کنید، در پیش مبادی عالیه و عقول یک قواعد مضبوطی هست. این قواعد مضبوط به افلاک داده میشه. افلاک این قواعد مضبوط رو به حالت صورت در میارن و بعد این صورت در خارج یعنی در عالم طبیعت به صورت کائن در میاد و این قضیه تکرار میشه. اون قواعد مضبوط پیش عقول مضبوطه، تغییر نمی کنه و مقتضاش هم یکسانه. او اقتضا می کند صبری رو در افلاک، صبر هم اقتضا می کنند کائناتی رو در خارج. این قواعد مضبوط اقتضاهای مختلف می کند، یعنی اقتضاهای متعدد می کند و بعد صبری در این دوره و کائنی در این دوره حاصل می شود. دو مرتبه اقتضا بار بعدی پیش میاد با اقتضای بعدی صبر شبیه قبلی و کائنات شبیه قبلی حاصل میشن و هاکزا این قضیه تکرار پیدا میکنه. ظاهرا نمیرسیم این تیکه رو بخونیم. فتکونه این در مبادی میمونه برای جلسه آینده.